بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعد این روزا صحبت از بلاها و بیماری ها و بیماری های واگیر و به خصوص مسئله کرونا است، به اصطلاح که بسیاری از کشورها را در بر گرفته و روز به روز هم داره شیوع بیشتری پیدا میکنه. درباره این گونه مسائل سوالات فراوانی مطرح میشه از قشرهای مختلف در سطوح مختلف فهم و تحصیل و معرفت و ایمان. و این بحث در دو حوزه قابل طرحه، یکی حوزه نظری و یکی حوزه عملی. منظور اینه که یه وقت ما از نظر عقلی میخواییم بفهمیم که این وجود این بلایا و آفتها و اینا چه توجیه عقلانی داره. این میشه بحث نظریش. یه وقت میخواییم ببینیم که وظیفه انسان در مقابل اینا چی هست. حالا به طور کلی عقل ما حکم میکنه که چگونه رفتار کنیم، به دنبالش دستورات شرع و اینها هم مطرح میشه. بنابراین بحث رو به طور کلی میشه به دو بخش تقسیم کرد، یکی بخش نظری و یکی بخش عملی. در بخش نظریش از اینجا شروع میکنیم که تا اونجایی که ما با بحث‌های اعتقادی و فلسفی پیشین آشنا هستیم، از قدیمترین مباحثی که درباره شناخت عالم و هستی مطرح بوده، یکی بحث درباره شروره. بالاخره در این عالم یه چیزهایی است که آدم ازش منتفع میشه، لذت میبره، زندگی شادی بخش هست، و یک چیزهاییست که برعکس هم موجب درد و رنج و علم میشه، هم مانع کارهای خیر و تحقق خیرات بیشتری میشه. ولی یک گرایشی که به دهریه نسبت میدن، یا به زبان امروزی بگیم ماتریالیسم، اقتضای گرایش ماتریالیستی هست، اینه که بالاخره لازمه این عالم همین. همینطور که ما برای عالم بر اساس نگرش ماتریالیستی نمیتونیم برنامه منظم حساب شده از اول چگونه بوده، چگونه هست و چگونه خواهد شد بر اساس اصول ماتریالیستی، جواب قطعی نداره اینا. آخرش برمیگرده بالاخره این عالمی که ما زندگی میکنیم همین است که هست، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است. ظنم اینه که در آینده هم همین جور باشه. خب این یک گرایشی بوده که اصلا وارد مباحث الهی و خداشناسی و حکمت‌های آفرینش و این حرفا اصلا نمیشه، جایی برای اون بحثا نیست. بنابراین این را ما به کلی کنار میگذاریم، این گرایش را، و این اون موضوع نظری که ما میخواییم از این حوزه خارج. اون وقت صحبت میشه که وقتی میگیم این عالم را آفریدگاری خلق کرده، خوبی هاش را میتونیم توجیه کنیم که این از روی حکمت بوده، مصلحت بوده، صفات خوب او باعث این شده اینا را خلق بکنه، اما به شرور که میرسیم میلنگیم. به همین جهت از دورانهای باستان کسانی قائل به ثنویت شدن، گفتن این عالم دو تا مبدأ داره، یه مبدأ خیر یه مبدأ شر. بعضی ها این دو تا مبدأ را در عرض هم قائل بودن، نسبت داده شده به بعضی از حکمای قدیم که چنین گرایشی داشتن که دو تا مبدأ مستقل از هم، یکی منشأ خیرات کنن ذاتش اقتضای میکنه، اون یکی ذاتش اقتضای خیر میکنه، مبدأ همه خیرات عالمه، اون یکی هم ذاتش اقتضای شر میکنه و مبدأ همه شرورانه. این یک گرایش بوده. کسان دیگری از این رقیق‌تر گفتند که بله خدا همه چیز را آفرید و از جمله اهریمن را آفرید. خدا خدای خیرات و اهورامزداست، ولی در میان مخلوقاتی که خلق کرد یکیش خیلی شر در آمد، اون اهریمن، و این شرور مال اهریمنه. انتصابش به خدا به واسطه اهریمنه، چون او خالق اهریمنه، خالق اینا هم حساب میشه. والا چه بسا قائلینش گفته باشن خدا راضی نبود اینجور بشه. یک گرایش هم اینه که خالق اینها اهریمن است و خود اهریمن البته مخلوقه، ولی خدا راضی نیست به افعالشو و افعال بد و شرور این عالم همه منصوبه به اوست. اما اونچه مستقیما با اعتقادات توحیدی و ادیان الهی و به خصوص دین اسلام ارتباط پیدا میکنه این است که ما قائل باشیم به این که کل هستی یک آفریدگار داره و او واجد همه کمالات است، همه صفات خیر، هیچ نقصی شری در وجودش نیست، همه چیز هم آفریده اوست، همه چیز را با حکمت آفرید. اون وقت سوال میشه که این شرور برای چی خلق شده؟ برای چنین کسانی این مسئله مطرح میشه که از نظر عقلی چگونه میشه توجیه کرد که خدای حکیمی که هیچ صفت زشتی نداره، هیچ عامل شری در وجودش نیست، خودش خیر محض است و جز خیر چیزی را نمیخواد، چطور شد که این شرور را خلق کرد؟ بحث های بسیار عمیق طولانی در طول دوره های مختلف شده، حاصلش برمیگرده به یک جمله و آن اینه که این شرور در واقع مخلوق نیستن، شرور امور عدمی است، چون اون چه حیثیت شرعیت هست حیثیت عدمی است. برای این کار خیلی بحث کردن و ریزکاری های دقت های انجام دادن که اینا به کرسی بنشونند که همه شرور و حتی آلام و درد ها و عذاب ها و دنیوی و اخروی و همه اینا برمیگرده به جهات عدم. خب بحث های زیادی هم هست، دست انداز های زیادی هم داره. اون چه میشه به عنوان یک جمله در مقام سوال از این مسئله جدی عمیق میشه مطرح کرد اینه که بنابر اینکه ما شرور را به امور وجودی هم نسبت بدیم، حالا نسبت چی باشد، منشأش عدمی باشد و یه حرف دیگری است، اما به یه چیز وجودی بگیم شر است. آتشی که می سوزونه بیماری که آدم را از پا در میاره، بیماری سرطان، بیماری کرونا، این امر وجودی است. چرا خدا اینا را خلق؟ خب اولش همه ما مسلمان ها بلکه همه ادیان معتقدند که در عالم ابدی دو سرا هست. یک سرای بهشت هست که نعمت هست همش و هیچ شری درش نیست. یک سرا هم عذاب محض است که هیچ خیری درش نیست. بالاخره خدا خلق کرده اینا. حالا به عدم برمیگرده به هر چی، جهنم و خدا خلق کرده. سوال میشه که او چرا خدا خواهد؟ اگه خلق نکرده او جهنم چی میشه؟ همه مردم میرفتن بهشت، به خدا که ضرری نمیرسه. سر این که اصلا شری خلق میشه به همین معنای شر، این چی؟ ببینیم این مخلوق هایی که با اینکه موجودن ما اینها را شر میدونیم، اینها از اول به دو دسته قابل تقسیم. یه دسته شروری که در این عالم تحقق پیدا میکنه، یه دسته شروری که در عالم ابدی هست. حالا دو دسته کردنش هم از یک جهت یک وجه احتیاطی داره که حتی اگر کسانی قائل بشند که مثلا در عالم ابدی ماده باقی نمیماند یا نمیدونم چه، اینا باز این سوال مطرح است که شر نیست در یه عالم ابدی. اگه کسانی قائل شدن به این که جهنم مادی جسمانی این عالمی است و اینا، که اینا همین سوال درباره اون مطرح میشه. این یک تقسیم که این شروری که خدا خلق کرده بعدش ابدی است، بعدش گذراست، بالا این عالم. یه شروری است که ابتدایی است، یعنی شاید بشه بگه از اول که مثلا این عالم خلق شد این شر هم بود، یعنی دلیلی بر عدم نداریم، برهانی بر نفیش نداریم. اگر شرور را به معنای مراتب ضعیف وجود اینا حساب بکنیم که خیلی روشنه، اگر جوری دیگه هم تحلیل بکنیم باز مثلا آتش باز که میسوزونه از بین میبره. بالاخره چرا خدا در این عالم یه چیز را خلق کرد که باعث نابودی یک موجود دیگری میشه؟ این یک دسته شروره. مثل برای اینکه اصطلاحی داشته باشیم میگیم شرور ابتدایی. یه دسته شروری است که از جنبه ثانوی یا عکس العملی داره، یعنی یه موجودی یه کاری رو انجام میده به دنبال شر تحقق پیدا میکنه، خلق میشه یا به او میرسه. مثال روشنش انسانی گناه میکنه با آثار گناه مبتلا میشه، اینا رو میگیم شرور ثانوی یا عکس العملی. اما شرور دنیوی شرعیتش اینا نسبی است، که خودمون یکی از بحث‌های یک حکما کردن برای اینکه شرور را به امور عدمی برگردونن و اینا. خب درسته که مثلا آتش کاغذ رو می‌سوزونه، ولی خب باعث میشه که غذا پخته بشه، پس نسبی است. اینا برای بعضی چیزا خیره، برای بعضی چیزا شر. اون چه محل بحث هست و بیشتر شبهات در اطرافش دور میزنه اینه که اون شروری که نسبت به انسان قدر متعقل شره، از ابتدا آثارش درد و رنج و ناراحتی و بیخوابی و گرفتاری ها و نگرانی ها میشه، تا بعدش مسائل پیچیده دیگری که هر روز در عالم ملاحظه میکنیم و انواع شرور برای انسان ها تحقق پیدا میکنه، تا بیماری هایی که گاهی عده زیادی از انسان ها رو در صد قابل توجهی هم در قدیم بوده مثل وبا و طاعون و اینا هم امروز کمابیش بیماری های خاصی به این صورت فراگیر میشه. خب یه سوال اصلی اینه که خدا اصلا چرا اینا رو در این عالم خلق؟ و خیال میکنم جواب این سوال ها جواب نهاییش این است که ما بفهمیم اصلا خدا چرا آدمیزاد در این عالم خلق کرده. اینه که خدای متعال بعد از این که همه عوالم را آفرید، کما بیش مضمون در روایات و اینا آمده، از عوالم علوی، فرشتگان و مقربین و عالین و اینا تا فرشتگان متوسط و مربوط به عالم برزخ و مثال و اینا تا فرشتگانی که مربوط به این عالم بوده، خب خدا اینا را آفرید، هر کدوم یه ظرفیت خاصی داشتن و به حسب ظرفیتشون خدا نعمتی بهشون داد، فیضی به اونها مرحمت کرد. موجودات دیگری مثل گیاه‌ها و اجسام و اینا باقی منجای یک موجودی که بتونه عالی ترین مرتبه فیوضات الهی را دریافت کند از اختیار خودش، به وسیله اختیار خودش. این بود که خدای متعال به فرشتگان فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، یه همچون موجودی اونقدر میتونه به کمال برسه که کنهو جانشین خداست. قدر متحقن رفتارهای خدایی ازش ظهور پیدا میکنه. این موجود فقط وقتی لیاقت این فیض را پیدا میکنه که مسیر خودش را با انتخاب تعیین کنه. برای انتخاب باید دو راه وجود داشته. اگر دو راه نباشد، خب ملائکه هم اینو اختیار دارن، یعنی دوست دارن این کار خوبی انجام میدن، لذت میبرن ازش، به این معنا اونا هم اختیار دارن. اما انتخاب معنی بین خیر و شر، هیچ موجود دیگری غیر از انسان چنین ظرفیتی نداره. خب برای اینکه همچون عالمی همچون موجودی به وجود بیاد و بتونه مراتب مختلفی از تکامل را داشته باشه، عرصه های مختلفی از تکامل، مراتب طولی مختلف، قابل تحول از صعود و نزول، ترقی کنه بعد سقوط کنه، همه اینا براش ممکن باشه، باید در یه عالمی باشه که طبیعتش اقتضای تغییرات داره و این تغییرات بتونه زمینه را برای انتخاب‌های بسیار پیچیده و مختلف در عرصه‌های متفاوت به وجود بیاره تا اون انتخاب صحیح از انسان تحقق پیدا کنه و لیاقت پیدا کنه برای عالی‌ترین فیض الهی، که اگه انسان آفریده نشده بود و چنین انتخابی نداشت، اون فیض را هیچ موجودی نمیتونست دریافت کنه. خب پس سر وجود شرور به ذات نیست، مقصود بلعرض است، برای اینکه زمینه انتخاب فراهم بشه، برای اینکه لینگه برای خیر وجود داشته باشه، اون شرور کسبی. ولی خود این مقدمه است برای اینکه ظرفیت پیدا بشه برای خیر بیشتر یا عالی‌ترین خیر ممکن. عام‌ترین حکمت وجود شرور و نقایص، آفات، بلاها در عالم، عام‌ترینش این است که زمینه انتخاب را برای انسان‌ها فراهم کند تا انسان‌ها بتونند با انتخاب صحیح خودشون جنبه خیر را انتخاب کنند تا ظرفیت لیاقت استحقاق از عالی‌ترین کمال وجودی را و فیض الهی را پیدا کنه. خب با توجه به این اصل این سوال که چرا اصلا این شرور در این عالم هست، دردها، رنجها، غصه‌ها، فراق‌ها، عذاب‌ها، شکنجه‌ها، جوابش اینه که اینا مقدمه است برای اینکه انسان‌های بتونن انتخاب صحیح داشته باشن و با عالی‌ترین فیوضات الهی نائل بشن. بعضی از حکما اینجا یک نظری دارن. با اونه که گفتن نهایتاً باید تعداد خیرها بر شرور بچربه. ولی ظاهراً این جواب هم جواب کاملی نیست. برای اینکه فقط ملاک غلبه کمی نیست. یک انسانی پیدا بشه که لیاقت پیدا کنه عالی ترین فیض وجود را دریافت کند به انتخاب خودش به همه عالم میرسه. جا داره همه اونا فدا بشه برای اینکه تا یه همچه انسان یک دونه باشه پیدا بشه. مثل وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. لزوم نداره که تعدادش زیاد بشه. ولی حالا شاید از روایات استفاده بشه که بالاخره نهایتاً تعداد کسانی که سرانجام به بهش میرن تعدادشون هم بیشتر از جهنمی ها بود. شاید. خب حالا در این مسیر یه مسائل فرعی مطرح میشه. اصل این شرور برای اصل اختیار است و اصل رسیدن به اون کمال. اما انسان ها چون مراتب مختلفی برای تکامل برایشون میسر هست، ظرفیت هاشون متفاوته، عرصه های تکاملشون مختلف هست، باید شروری که در همدیگه تأثیر و تأثیر داشته باشند و عرصه های مختلفی از خیر و شر را پدید بیارن باید وجود داشته باشه. نسبت به شرور ابتدایی باز این جواب روشنی را پیدا میکنه. اما گفتیم اون ظرفیتی که در وجود انسان هست اینه که میتونه مدتی راه خیر را انتخاب کنه، بعد تغییر مسیر بده. عکسش هم ممکن. برای اینکه زمینه اختیارش کامل بشه باید هر دوتا زمینه برایش فراهم بشه. پس باید طوری باشه اگر کسی ده ها سال هم عبادت خدا کرده امکان این داشته باشه که آخرش مبتلا به معصیت و شر بشه. عکسش هم همینطور. پس باید در وجود خودش هم انواع و اقسام عواملی باشه که زمینهای خیرات و شرور را جابجا کنند. این یک دسته از مسائلی که به دنبال خلق شرور مطرح میشه. غیر از اون شرور ابتدای اولیه که برای کل عالم در نظر گرفته شده به طور عام، برای اشخاص هم شرور خاصی در نظر گرفته میشه برای اینکه امتحانهای جدیدی ازشون میشه. باز از مسائل فرعیش این است که کسانی که انتخاب غلطی میکنن ولی اصل ایمان و معرفت ولو خیلی کمرنگ در عمق دلشون هست، لطف الهی اقتضا میکنه که حتی برای اون ذره هم زمینه‌ای برای بروز و ظهور و رشد فراهم میشه. یکی از راه‌ها اینه که مبتلا بشه به شروری که بفهمه لازمه این زندگی دنیا چه شروریست و تعلقش رو به دنیا کم کنه. و چه بسا باعث میشه که اصلا از گذشته هاشن توبه کنه. این همون مصداقه و نلادقنه هم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعله هم یرجعون. و مسئله فرعی دیگریش همین است که خود شخص مرتکب چیزی که موجب شر بشه نشده، اما از شر دیگری به او سرایت میکنه، مثل شرهای اجتماعی. یا عکسش در خیرات هم خودش مرتکب چیزی که موجب استفاده از نعمت‌های معنوی بشه نشده، دیگری که اون کار را کرده، اما این زمینه انتخاب را برای این فراهم میکنه، امتحانی میشه براش. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. پس رفتار یک کسی ممکنه زمینه انتخاب و امتحان برای دیگران را فراهم کنه. کمان که رفتار خوب گذشتگانی ممکنه زمینه ای برای اعمال خیر نسل بعدی رو فراهم کنه. و کان ابوهما صالحا. اینا مسائل مختلف فرعی که در ذیل این مطلب میشه. جواب کلی اینا این است که شرور این عالم بنا به اون معنایی که بر وجودیات اطلاق میشه، اینا مقصود بتبعند. خدا اراده میکند حق اشیای در این عالم تحقق پیدا کنه، بعضی اینا به ذات مورد قصد الهی هست، بعضی ها بتبع، بعضی ها بلا اصاله، گاهی بتبع بلا واسطه. این که ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدیه الا لعجلكم و محبتكم، اومال قصد اولیست. اما در موقع در توفیل اونها میلیون ها دیگر خلق میشن و کمامیش به نعمت هایی هم نائل میشن، مورد امتحان هایی هم قرار میگیرن. پس جواب اصلی فلسفی از نقطه نظر علمی و نظری برای پیدایش شرور در این عالم این است که اینا مقصود به تبع، نه تنها در این عالم، حتی شروری که در آخرت هم پیدا میشن اونها هم نتیجه اعمال اوناست در این عالم. خودش به ذات مطلوب نبود، چون اختیاری مختار بودن این مطلوب بود، لازمش این بود که آثارش هم تحقق پیدا بکنه. پس اونها هم باز مقصود بلعرزن. این جواب کلی از بحث نظری که چرا خدای حکیم با اینکه خالق همه مخلوقات اوست و همه چیز را به اساس حکمت آفریده، چرا شروع را خلق کرد؟ جوابش اینه که اینها به ذات مطلوب نیستند، به تبع و بالعرض مطلوبند و چون نهایتاً باعث این میشه که زمینه خیرات فراوانی را فراهم کنند، از اون جهت خلق میشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.